ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 22 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 12 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. سلام به همگی شما عزیزان و به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم و فرهنگ قدیمی هم اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که با اونها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، آتش بس سوریه که با توافق اخیر مسکو و واشنگتن به دست آمده از ساعت 7 شامگاه به وقت محلی در روز دوشنبه همزمان با عید قربان در این کشور آغاز شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه از مقرش در لندن گزارش داده که آرامش در اکثر جبهه‌های نبرد در سوریه برقرار شده است. در همین زمینه گفتگویی داریم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه که تا چند دقیقه دیگر آن را میشنوید. در خبر دیگر، روز دوشنبه نزدیک به 50 نفر بر اثر انفجار یک خودرو در شهر وان در ترکیه زخمی شدند. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان پکاکا و یا گروه خلافت اسلامی را مسئول این انفجار معرفی کرده است. حال 2 نفر از زخمی ها وخیم گزارش شده است. شهر وان در نزدیکی مرز ایران قرار دارد و خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه میگوید شماری از زخمی شدگان ایرانی هستند. شبکه خبری CNN ترک نیز خبر مشابهی را در مورد مجروح شدن شماری از شهروندان ایرانی منتشر کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده که انفجار در مقابل یک ایستگاه پلیس در نزدیکی ساختمان شهرداری رخ داده است. دولت ترکیه گفته 2 نفر از مجروحان از افراد پلیس بودند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. برخی مناطق ترکیه در ماه‌های اخیر شاهد بمب‌گذاری و عملیات مسلحانه متعددی بوده که ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. در ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی گزارش داد مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در مورد اعطای معافیت‌های محرمانه به ایران برای اجرای شدن توافق اتمی وین را رد کرده و دلیل این گزارش به گفته او اشتباه را نداشتن دانش کافی توصیف کرده است. علی اکبر صالحی در مصاحبه با خبرگزاری کیادوی ژاپن روز دوشنبه منتشر شده تاکید کرده است چگونه ممکن است وقتی یک توافق را با چند کشور شریک هستید محرمانه باقی بماند. آقای صالحی همچنین اعلام کرد که ایران پس از 10 سال از هیچ سانتریفیوژ نوع P1 P1 استفاده نخواهد کرد، چرا که این دستگاه‌ها دیگر از کار افتاده خواهند بود. خبرگزاری رویترز روز 11 شهریور به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل گزارشی منتشر کرده بود که بر اساس آن کمیسیون مشترک برجام معافیت‌هایی را به ایران داده بود تا تهران برخی از تأسیسات اتمی را تا روز 16 ژانویه برای اجرای توافق اتمی آماده سازد. همچنان در ایران رئیس پلیس راه خبر داد که در 3 هفته نخست شهریور ماه 380 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و 4600 نفر نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین حمیدی روز دوشنبه اعلام کرد که مرگ مسافران در صحنه تصادفات جاده‌ای در شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 12% کاهش یافته است. به گفته آقای حمیدی، بر اساس تحلیل کارشناسی تصادفات جاده‌ای 2 عامل واژگونی و انحراف به چپ که بر اثر خستگی و خواب‌آلودگی، عدم توجه به جلو و همچنین سبقت غیرمجاز رخ می‌دهد، از مهمترین عوامل وقوع تصادفات جاده‌ای در شهریور ماه بوده است. و خانم الهه،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آغاز آتش بس در سوریه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. بیماری و کسالت هیلری کلینتون در مرکز توجه. نماینده تهران در مجلس در یادداشتی تحت عنوان شب‌های تلخ تهران میگوید با چشم‌هایم دیدم و با بند بند وجودم حس کردم. او میگوید پایتختی که من در ذهنم ساخته بودم همین چند شب پیش فرو ریخت و ویرانه‌های زلزله‌اش در من باقی است.
مواجهه عینی و عملی و دیدنش در یک فضای شبانه چیز دیگری است. دیگه اینا رو عدد نمیبینه، آدم میبینه. آدم‌هایی با پوست و گوشت و خون، آدم‌هایی که توی بیغوله‌ها دارن توی بدبختی خودشون میلولن.
محمد خاتمی بار دیگر خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد.
حرفای امروز آقای خاتمی قبل از اینکه یک توصیه سیاسی حقوقی باشه یا قبل از اینکه یک تعهدنامه سیاسی حقوقی باشه، یک مانور تبلیغاتی و راهکار سیاسی برای حل بحران هست.
همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. گزارش ها از آغاز آتش بس مورد توافق آمریکا و روسیه در سوریه حکایت دارد. اوضاع اکنون در سوریه به چه صورت است؟ به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم. ایلیا، به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
سلام به شما و همه شما. رادیو فردا، لبنان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که آرامش به اکثر جبهه‌های نبرد در سوریه بازگشته و تقریبا شاهد نبرد میان نیروهای دولتی و مخالفان نیستیم. این آغازی هست برای یک آتش بسی که فعلا به توافق اولیه 7 روزه هست، ساعت 7 به وقت محلی یا همان ساعت 4 بعد از ظهر به وقت گرینویچ این آتش بس آغاز شد. این دومین تلاش امسال، تلاشی که میان آمریکا و روسیه صورت میگیره برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه هست. طرف های مختلف هم گویا تا اینجای کار دقایقی پس از آغاز شروع توافق آتش بس فعلا پایبند هستند به این توافق.
ایلیا، مواضع طرف های درگیر در سوریه درباره پایبندیشون به توافق صورت گرفته و مراحل پس از آتش بس چه هست؟
ارتش سوریه اعلام کرده که پایبند هست به توافق آتش بس، گفته در سراسر سوریه دیگه عملیاتی انجام میده و تنها به نقض آتش بس پاسخ خواهد داد از سوی گروه‌های تروریست نامیده، چون نظام سوریه به همه مخالفان وصف تروریست رو به کار میبره. با مخالفان گروه‌های مسلح هستی مخالف حکومت سوریه ضمن موافقت با آتش بس گفته ملاحظاتی دارن در این باره و اینها حل نشده هستن هنوز، اما با این حال به آتش‌بس پای بندن و با هاش تعامل مثبتی خواهند داشت. واحدهای حمایت از خلق کرد هم اعلام کردند که توافق آتش‌بس پای بند هستند. باید خاطرشان بکنم قبل از آغاز آتش‌بس در سوریه روسیه اعلام کرد حملات هوایی خودش رو در سراسر سوریه متوقف کرده، به جز مناطقی که اونها رو مناطق گروه های تروریستی توصیف کرده.
ایلیا، خط ظاهرا اشکالی داره و ما صدای شما رو به سختی میشنویم. امیدوار هستم که در بخش بعدی و در مجله آینده با ما همراه باشی و بیشتر در این باره از شما بشنویم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید عزیزان و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که در آمریکا بیماری هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه آینده، به یک موضوع و خبر مهم تبدیل شده و برخی از رسانه‌ها به بررسی جانشینی احتمالی او پرداختند. هفته گذشته علائم متعدد بیماری خانم کلینتون بروز کرد و روز یکشنبه اعلام شد که او به سینه پهلو یا ذات الریه دچار شده است. گزارش همکار ما نادر صدیقی رو از واشنگتن بشنویم.
بیماری هیلری کلینتون که در طول هفته گذشته در جریان گردهمایی‌های انتخاباتی با سرفه‌های پی در پی آشکار شد، به رغم پنهانکاری سرانجام او را از ادامه فعالیت‌های انتخاباتی باز داشت و خانم کلینتون در منزل خود بستری شد. پزشک مخصوص وزیر خارجه پیشین آمریکا بیماری او را سینه پهلو تشخیص داده و دست کم 2 روز استراحت تجویز کرده است. در کنار بحث‌های گوناگون در مورد بیماری شخصی که به باور بسیاری از تحلیلگران احتمالاً کمتر از 4 ماه دیگر مسئولیت مدیریت بزرگترین قدرت جهان را بر عهده خواهد گرفت، رسانه‌ها از تشویش یکباری بازار سهام در آمریکا خبر دادند. از جمله وبسایت مارکت واچ یا دیدبان بازار که نوسان‌های بازار سهام را رصد و گزارش می‌کند، روز دوشنبه خطاب به سرمایه‌گذاران این پرسش‌ها را مطرح کرد که آیا درباره آنچه باور نکردنی است اندیشیده اید؟ آیا خود را آماده واکنش سریع کرده اید تا در صورت انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری سرمایه‌های خود را ایمن سازید؟ در کنار این مسائل اکنون این پرسش هم مطرح شده که اگر خانم کلینتون مجبور به کنارگیری از کارزار انتخاباتی بشود، کاندیدای جدید حزب دموکرات چگونه برگزیده خواهد شد؟ چون این تحولی در حیات سیاسی آمریکا بی سابقه بوده و در حال حاضر به رغم سر و صداهایی که از جانب اردوی تبلیغاتی دونالد ترامپ در مورد عدم صلاحیت جسمی و فکری خانم کلینتون برای احراز وظایف ریاست جمهوری برخواسته، احتمال کنارگیری او بسیار اندک است. ولی به گفته ماهنامه پیست مگزین، چون این امکانی در آیین‌نامه‌ها و مقررات حزب دموکرات پیش بینی شده که آخرین بار در ماه جاری سپتامبر بروز شدند. بر اساس این مقررات، کمیته عالی حزب درخواست دبیر اجرایی تشکیل و طبق رهنمودهای مندرج در بخش 8 از ماده 2 آیین‌نامه داخلی حزب با رأی مخفی کاندیدای جانشین خانم کلینتون برگزیده خواهد شد. بنا به گزارش‌های خبرگزاری‌ها، دونالد ترامپ روز دوشنبه اظهار امیدواری کرد که رقیب دموکراتش هر چه زودتر بهبودی حاصل کند. با این حال او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اظهار داشت که اتفاقی در حال روی دادن است.
We now have an administration and a former secretary of state.
کاندیدای جمهوری خواه از هفته گذشته تم تبلیغاتی خود را همراه با ادامه حمله‌های مداوم علیه هیلری کلینتون و دولت اوباما با سیاست‌های دولت احتمالی خود درآمیخته است. او در پنسیلوانیا گفت که کابینه ترامپ با توجه به واقعیت‌ها به اقدام همه جانبه در خاورمیانه دست خواهد زد و استراتژی فعلی به کناری گذاشته خواهد شد. در پاسخ به آقای ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که باید در انتخاب گزینه‌های خود دقیق باشیم. آقای اوباما هفته گذشته در پیام رادیویی خطاب به ملت آمریکا گفت در سال‌های پیش رو باید کارهای زیادی انجام شود. اکنون در فصل سیاسی غیرعادی قرار داریم، ولی نباید از مسیر خود منحرف شویم و سیاست‌هایی را برتر بشماریم که برای کشور ما امتیازی محسوب نمی‌شوند. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در مقاله اظهار عقیده کرد که آنچه در انتخابات امسال دیده می شود، حرکت سیاست‌های دو حزب ایالات متحده به جانب افراط‌گرایی است. حزب دموکرات بیشتر به سوی چپ گرایش یافته و جمهوری خواهان به سمت راست افراطی، و آنچه فراموش شده تعادل و میان روی در سیاست هاست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نماینده تهران در مجلس و عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید در یادداشتی با عنوان شبهای تلخ پایتخت در کانال تلگرام خود به مشکلات موجود در تهران پرداخته و تاکید کرده که نماینده همه مردم تهران است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فاطمه سعیدی در این یادداشت با اشاره به شماری از آسیب‌های اجتماعی از مسئولان کشور در سال‌های گذشته انتقاد کرده. او نوشته که حالا 2-3 روزی از تلخ‌ترین شب عمر من گذشته است. دوستان، یادآوری می‌کنم که نقل قول مستقیمه. شبی که به همراه چند تن از همکارانم در مجلس و البته با همراهی نیروی انتظامی رفتیم تا زیر پوست پایتخت را هم ببینیم. او می‌افزاید که با چشم‌هایم دیدم و با بند بند وجودم حس کردم که می‌شود فقر و اعتیاد و بزهکاری و فحشا همه با هم یک جا جمع شوند. فاطمه سعیدی در جای دیگر نوشته: پایتختی که من در ذهنم ساخته بودم همین چند شب پیش فرو ریخت و ویرانه های زلزله‌اش هنوز در من باقی است. باید برای این مناطق جرم‌خیز و پر از درد چه کنیم؟ او افزوده که تک تک آنهایی را که دیده موکلانش هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
اینکه خانم سعیدی این صحنه ها را دیدن و تحت تاثیر قرار گرفتن جای خوشحالی داره و جای خوشحالی بیشتری داره که به این موضوع اشاره کردن و اون را مخفی نکردن، برخلاف بسیاری از کسانی که از این جریانات اطلاع دارن و ازش حرفی نمیزنن. علاوه ایشون شهامت داشته و بیخبری خودشون رو هم گفتن، در حالی که ما میدونیم بسیاری از مسئولان که حتی خبر هم دارن اینها رو نه بیان میکنن و حتی گاهی اوقات دلشون خوشه که نظام اسلامی ایران با اقتدار و امنیت کامل داره مثلا به سوی ایجاد یک تمدن بزرگ اسلامی و توهماتی از این دست حرکت میکنه و شبا راحت سرشون رو زمین میذارن چون فکر میکنن همه چیز خوب و آرومه، در حالی که نمیرن این شبهای تلخ تهران رو ببینن.
آقای قاضیان، خانم فاطمه سعیدی گفته که کمیته امداد، شهرداری، بهزیستی، استانداری و چندین و چند سازمان دیگه به گفته او باید پاسخ بدن که برای فقر وحشتناک و بزهکاری غیر قابل تصور مناطق خاصی از تهران چه کردن؟ دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ایشون هم متاسفانه مثل بسیاری از مقامات دیگر، شاید به دلیل کمیسیونی که توش فعال هستن، بیشتر متوجه معلول ها هستن تا علت ها. یعنی با اون کارخونه ای که این آسیب ها رو تولید میکنه کاری ندارن و در نهایت دنبال این هستن که محصولاتی که از این کارخونه بیرون میاد رو مدیریت کنن، نمیرن به سراغ اون دستگاه مولد آسیب. کارخونه که داره این آسیب ها رو تولید میکنه سیاست های کلی نظامه، از سیاست جمعیتی بگیری که بدون اینکه منابع کافی برای این جمعیت داشته باشه درصد در افزایشش هست، تا سیاست های پولی و مالی که هم تورم به بار آورده، هم بیکاری و رکود، تا سیاست های اجتماعی، تا سیاست خارجی که امکان نمیده کشور تکونی بخوره. این سیاست های کلی نظام سیاسی ماست که آسیب ها رو تولید میکنه و خب اگر ما به سراغ محصولاتش بریم و از اون کارخونه غافل بشیم، دائما داره اونجا تولید میشه و ما در نهایت میرسیم که این محصولاتی که از این کارخونه بیرون میاد رو کمی راستوریز کنیم. این اتفاق در مورد فساد هم رخ میده. فساد هم یک کارخونه تولید دائمی است. هر از گاهی محصولاتی از توی انبار بیرون میریزه، با یکی دو تاش ممکنه برخورد بشه، ولی اون کارخونه داره کار خودش رو میکنه. کارخونه تولید آسیب هم داره کار میکنه، ولی خب مقاماتی از قبیل ایشون به دنبال این هستن که بهزیستی و کمیته امداد اینا با این آسیب ها برخورد کنن. مشکل اینه که اون کارخونه هنوز مشغول کار.
آقای قاضیان، فاطمه سعیدی نماینده مجلس نام یادداشت خودش رو شب‌های تلخ پایتخت گذاشته. سوال اینه که چه فرقی هست بین شب‌ها و روزها و اصولاً چرا خانم سعیدی تا به حال در جریان این معضل‌ها نبوده و تازه با اونها درگیر شده؟
ایشون هم احتمالاً مثل بسیار از مقامات دیگه آمار و ارقام و اطلاعات کلی ممکنه به دستشون برسه، با خبر باشن که بالاخره ما معتاد زیاد داریم، کسانی که در فقر و بی‌نوایی زندگی میکنن زیاد داریم، ولی دونستن این آمار ارقام یک چیزه، مواجهه عینی و عملی و دیدنش در یک فضای شبانه چیز دیگه است. اونجاست که احساسات انسانی غلیان میکنه و دیگه اینا رو عدد نمیبینه، آدم میبینه، آدم‌هایی با پوست و گوشت و خون، آدم‌هایی که توی بیغوله‌ها دارن توی بدبختی خودشون میلولن و زندگیشون از زندگی شأن انسانی هم مادون‌تر و رقت‌برانگیزتر. اینجاست که تحت تأثیر قرار می‌گیرن و اتفاقا این از محسنات احساسات زنانه است که به کار میاد که این احساسات بر بیانگیزون آدم‌ها رو برای عمل و اقدام، در حالی که ممکن یک نماینده مرد چنین تحت تأثیر قرار نگیره. اینجاست که اتفاقا وجود زنان در مجمع‌های سیاسی در همه حال می‌تونه مفید باشه. شبها هم خیلی روشنه که این وضعیت تشدید میشه به دلیلی که اونا در روز میرن دنبال کارشون. بسیاری از این معتادان بیغوله نشین پخش کنندگان خورد مواد مخدر هستن یا در کارهای حاشیه‌ای و اقتصاد سیاه فعالیت دارن. روسپیها کار میکنن و بنابراین شب بر میگردن به اون بیغوله ها و جایی که سرپناهشون نیست و اونجا اون زندگی رقت برانگیزشون در یک حالت فوق‌العاده چگالی شده کاملا قابل مشاهده است و تأثیرش هم عمیق‌تر و تبدیل بشه به شبهای تلخ پای تخت.
فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس در یادداشتی در صفحه تلگرام خود، در کانال تلگرام خود نوشته است که به دیدار پایتخت رفته در میانه شب و افزوده که پایتختی که من در ذهنم ساخته بودم همین چند شب پیش فرو ریخت و ویرانه های زلزله‌اش هنوز در من باقی است. با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا آشنا می شدیم در این باره.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
کار دیگه ای هم که میتونید بکنید اینه که دیدگاه خودتون رو با صدای خودتون با دستگاه پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و ما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر خواستار رفع خصر از میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران شد. آقای خاتمی در دیدار اخیر خود با اعضای انجمن اسلامی معلمان خواستار تبدیل فضای امنیتی کشور به فضای سیاسی شد. رئیس جمهوری پیشین ایران در این دیدار تاکید کرده که میر حسین موسوی و مهدی کروبی در صورت رفع حصر قصد انتقام گیری ندارند و جامعه آرام می شود. در همین مورد همکارم رضا جمالی در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان ارزیابی او را از سخنان تازه رئیس جمهوری پیشین ایران پرسیده است. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
برای حل بنبست حصر خانگی راهکارهای زیادی در ایران مطرح شده. راست افرادی معتقد به اعدام سران جنبش سبز هست، هواداران جنبش سبز طرفدار آزادی بی قید و شرط. این وسط یک عالمه راه میانه هست. علی مطهری گفته هم احمدی نژاد و هم آقای موسوی و کروبی رو با هم محاکمه کنید. مرحوم عسکر اولادی چیزی شبیه بیعت دوباره رو مطرح کرد. برخی از فعالان اصولگرا چیزی شبیه توبه نامه رو مطرح کردند. آقای باهنر طرحش آزادی به شرط بازنشستگی سیاسی بود. در میانه این طرح ها این وسط آقای خاتمی سعی میکنه یک راهی آبرومندانه پیدا کنه، راهکاری که نه آیت الله خامنه ای در اون احساس شکست بکنه و نه اصلاح طلبان. بنابراین حرف های امروز آقای خاتمی قبل از اینکه یک توصیه سیاسی حقوقی باشه یا قبل از اینکه یک تعهدنامه سیاسی حقوقی باشه، یک مانور تبلیغاتی و راهکار سیاسی برای حل بحران هست. نه معنایی داره قاطعیت در این زمینه و نه هدفی از این قاطعیت وجود داره.
ولی پرسش اینجاست که آقای مهدوی آزاد، خود آقای خاتمی الان با محدودیت‌های زیادی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی روبرو هست و به عنوان رئیس جمهوری پیشین ایران به نوعی حتی ممنوع الخروج، کسی که خودش اینقدر از نظر فعالیت‌های سیاسی با محدودیت روبرو است، چطور اظهاراتش میتونه کمک به آزادی رهبران معترض در حصر بکنه؟
رویکرد آقای خاتمی در مقابل فشارهای روزافزونی که بر او وارد میشه ادامه همون روش مسالمت جویانه چند سال اخیر بوده. در همین صحبت‌های امروز ما ببینیم از سپاه به عنوان نهاد عزیز نامی برای آیت الله خامنه ای با احترام بسیار صحبت میکنه، میگوید که باید به دغدغه ها و نگرانی های رهبری گوش کنیم، ما رو مرتفع کنیم، با ساختار شکن ها به قول خودش فاصله ایجاد میکنه. این ترک همون تر آشتی ملی اصلاح طلبان هست. در واقع یک تعریف خیلی ساده داره، میگوید عده‌ای در میان اصولگرایان تندروی کردند، خلاف کردند. خب در بین اصلاح طلبان هم چنین بوده، سیاستشون سیاست ببخش، فراموش کن و گذر کن بوده. با وجود تمام این عقب نشین ها نه تنها گشایشی ایجاد نشده بلکه روز به روز بر محدودیت های اصلاح طلبان افزوده شده. بنابراین تصور نمی کنم این راهکار از نظر سیاسی امیدبخش باشه یا به نتیجه‌ای برسه. اما مسئله کلیدی این هست که آقای خاتمی و اصلاح طلبان جز این راهکار دیگری ندارند.
آقای مهدوی آزاد، آقای خاتمی در بخشی از صحبتش میگه که اصلاح طلبان با اون دسته از اصلاح طلبانی که به گفته او شعارهای ساختار شکنانه میدن فاصله گذاری کردن. منظورشون کدوم جریان های اصلاح طلبی در ایران هست؟
یکی از بزرگترین مشکلات چهرهای مثل آقای خاتمی همین تفکیک قائل شدن بین هواداران جنبش سبز و کسانی است که ساختار شکن نامیده میشن. واقعیت این هست که ساختار شکنی وجود نداشت. معترضین کسی رو نکشتند، معترضین به جایی حمله نکردند. آقای خاتمی و اصلاح طلبان داخل حاکمیت تحت یک فشار گازنبوری سیاسی قرار دارن. از یک طرف حاکمیت اونها رو وادار میکنه که بگویند برانداز نیستند، داخل حاکمیت هستند، پس لاجرم باید خطشی هایی رو ایجاد بکنند، و از یک طرف با سرخوردگی در میان طبقه اجتماعی و طبقه حامیان اصلاح طلبان مواجه هستند. در واقع آقای خاتمی داره بندبازی میکنه، از یک طرف سعی میکنه دل حاکمیت رو به دست بیاره و از یک طرف دل نسل جوانی رو که همچنان از راهکارهای اصلاح طلبان حمایت میکنه.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان آشنا می شدید که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد.
تو ذهن
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون آرش حسنیا هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
ابتدا او را روزنامه نگار معرفی کردند و از آنجا که همراه با شماری از روزنامه نگاران و در پروژه‌ای به نام نفوذ فرهنگی بازداشت شده بود، تردیدی در روزنامه نگار بودنش وجود نداشت. اما پس از چندی در گفتگوهایی با پدر و برادر داوود اسدی معلوم شد که او روزنامه نگار و فعال سیاسی نیست و مدیر فروش یک شرکت خصوصی بوده است که در آبان ماه سال 94 سر و کارش به بازداشت و بازجویی و زندان افتاده. داوود اسدی، برادر کوچکتر هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی است که پیش از انقلاب سال 57 سالهایی را در زندان گذرانده است. هوشنگ اسدی پس از مهاجرت از ایران به فرانسه در سالهای اخیر مسئولیت اداره وبسایت خبری روز آنلاین را همراه با همسرش نوشابه امیری بر عهده داشته که به زعم مسئولان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران سایتی برانداز و مخالف نظام تلقی می‌شود. محمود اسدی چند ماه پس از بازداشت پسر کوچکش داوود اسدی دلیل بازداشت او را فعالیت‌های سیاسی و روزنامه‌نگاری پسر بزرگش هوشنگ عنوان کرده بود و تأکید داشت که پسر کوچکترش هیچ فعالیت روزنامه‌نگاری یا سیاسی نداشته است. بر اساس گزارش‌ها یک روز پس از بازداشت داوود اسدی و 4 روزنامه‌نگار دیگر، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این بازداشت‌ها را عهده‌دار شد و بازداشت شدگان را اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلیس معرفی کرد. داوود اسدی چند ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه تحت بازجویی گذراند تا اینکه در بهار سال 95 به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. اتهام داوود اسدی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بود و او در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. مصداقی که رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس آن رأی به محکومیت داوود اسدی داده بود، ارتباطات مالی او و برادرش هوشنگ اسدی عنوان شده است. هوشنگ اسدی، برادر بزرگتر داوود اسدی و سردبیر وبسایت روز آنلاین، در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تأکید کرده است برای نگاهداری از پدر سالخورده و بیمارش و تهیه داروهای مورد نیاز او، پولی را برای برادرش ارسال می‌کرده که ارسال همین وجوه مصداق اتهامات برادر کوچکتر شده است. به گفته هوشنگ اسدی، برادرش داوود اسدی هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفته و بر این نکته تأکید کرده است که پولهای ارسالی برادرش صرفاً صرف هزینه‌های مرتبط با پدرش شده است. در مجموع داوود اسدی و 4 روزنامه‌نگار همپرونده او به 27 سال زندان محکوم شدند که سهم داوود اسدی محکومیتی 5 ساله بود. در شهریور ماه سال 95 رسانه‌ها از کاهش محکومیت داوود اسدی و دیگر روزنامه‌نگاران همپرونده او در دادگاه تجدید نظر خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، با توجه به تجمیع اتهامات و محکومیت این افراد و اعمال قانون جدید مجازات اسلامی درباره این محکومان، محکومیت داوود اسدی از 5 سال حبس به 2 سال کاهش یافت. داوود اسدی دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند که به گواه ناظران و زندانیان آزاد شده از این بند از جمله بندهای پر ازدحام و فاقد امکانات زندان اوین است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 با ما در تماس باشید. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.